ساعت 16 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سه تن از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان کشته شدند. ده‌ها تن با حملات انتحاری داعش در عراق کشته و زخمی شدند. و تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. سه نظامی جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های تازه با جدایی طلبان منطقه قره‌باغ که از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند کشته شدند. به گزارش رویترز، ده‌ها تن از دو طرف در پی شعله‌ور شدن درگیری در دو روز گذشته در منطقه کوهستانی قره‌باغ جان باختند. این درگیری‌ها که با شلیک توپخانه سنگین از سوی دو کشور آذربایجان و ارمنستان همراه بود همچنان ادامه دارد. در حالی که جدایی طلبان قره‌باغ می‌گویند موفق به نابودی یک واحد از ارتش آذربایجان شدند، جمهوری آذربایجان مدعی زدن مناطق فرماندهی جدایی طلبان و کشتن تعدادی از آنها شده است. هنوز صحت هیچ یک از ادعاهای طرفین از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی ناگورنو قره‌باغ دچار اختلافات شدیدی هستند. در جریان درگیری تازه میان دو کشور، هر دو سو یکدیگر را به نقض آتش‌بسی که در سال 1994 منعقد شده است متهم می‌کنند. در پی یک رشته حملات انتحاری در روز دوشنبه بیش از 25 نفر در مناطق مختلف عراق کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقامات امنیتی، هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. گروه حکومت اسلامی داعش که کنترل مناطقی در شمال و غرب عراق را در دست دارد، با انتشار بیانیه‌ای با بر عهده گرفتن تعدادی از این حملات مدعی شد که بیش از 60 تن را نیز با این سلسله انفجارهای انتحاری زخمی کرده است. این رشته حملات انتحاری در حالی انجام می‌گیرند که خبرها حاکی از تداوم پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مختلفی از استان الانبار است. و در خبری از ایران، حجم صادرات نفت ایران برای نخستین بار از سالهای تحریم به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، این افزایش در شرایطی است که ایران پیش از این حداکثر 1 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. علاوه بر افزایش صادرات، میزان تولید نفت ایران نیز که پیش از این 2,800,000 بشکه در روز گزارش شده بود، با 400,000 بشکه افزایش به 3,200,000 بشکه در روز رسیده است. بنا به همین گزارش، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در دیدار روز یکشنبه‌اش با کارکنان این وزارتخانه، اهداف وزارت نفت در سال جدید را تکمیل فازهای ناتمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس عنوان کرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. گروه بین‌المللی ICIG متشکل از خبرنگارانی که کارهای تحقیقاتی می‌کنند، اسنادی را منتشر کرده که در آنها گفته می‌شود تعدادی از رهبران کنونی و سابق جهان دست به پولشویی و نقل و انتقال محرمانه پول زدند. در بیش از 11 میلیون سند منتشر شده که متعلق به یک شرکت حقوقی در پاناما است، اسامی افرادی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و لیونل مسی، فوتبالیست معروف آرژانتینی هم دیده می شود. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، شرکت حقوقی موساک فونسکا که مقر آن در پاناما است، به ثروتمندانی از سراسر جهان کمک می‌کرد تا برای عدم پرداخت مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگری ذخیره کنند. از میان نام‌های افشا شده از مدارک این شرکت، می‌توان به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پترو پرشنکوف، رئیس جمهور فعلی اوکراین و لیونل مسی، بازیکن فوتبال، نام برد. گروه خبرنگاران تحقیقاتی ICIJ میگوید برای دست یافتن به این اطلاعات، ایمیل های مربوط به بیش از 40 سال گذشته و جزئیات گذرنامه های افراد زیادی را بررسی کرده است. گروه ICIJ که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است، یافته های خود را در قالب گزارشی به نام برگه های پاناما منتشر کرده است. به گفته روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ، این مدارک به ردیابی پولشویی های افراد سرشناس از دهه 1970 میلادی تا بهار 2016 می پردازد. از زمان دستیابی به این مدارک، این روزنامه آلمانی اطلاعات به دست آمده را با 100 مؤسسه خبری و نزدیک به 400 روزنامه نگار از 80 کشور مختلف دنیا در میان گذاشته است. بنابر گزارش ها، برگه های پاناما حاوی نام 72 نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق جهان است. این اطلاعات از جمله شامل جزئیات شرکت هایی است که به خانواده های حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، معمر قذافی رهبر سابق لیبی و همچنین بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه مربوطند. در این گزارش به پولشویی میلیارد دلاری توسط یک بانک روسیه وابسته به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره شده است. گروه ICIJ میگوید شبکه ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین را کشف کرده که در پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار دست داشتند. دستاندرکاران این گزارش تحقیقی گفتند از دولت روسیه درخواست کردند موضع خود را در قبال یافته‌های آنان اعلام کند، اما با پاسخ منفی کرملین مواجه شدند. با این همه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خبرنگاران را متهم کرده است که به دنبال به گفته او خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین هستند. در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. این گزارش تاکنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است. ادوارد اسنودن که در سال 2013 اسرار سازمان امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنودهای تلفنی از شهروندان آن کشور برملا ساخته بود و از آن سال در روسیه به سر می‌برد، روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت این افشاگری که در خصوص فساد مالی است، بزرگترین افشاگری روزنامه‌نگاری اطلاعاتی در تاریخ به حساب می‌آید.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از پولشویی اخیر که توسط گروه ICIJ افشا شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. در میان تدابیر شدید امنیتی، عملیات بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه از بامداد امروز آغاز شد. این اقدام بر پایه قراردادی صورت گرفته که پیش از این میان اتحادیه اروپا و ترکیه امضا شده بود. اولین گروه از پناهجویانی که امروز مجبور به بازگشت به ترکیه شدند، نه از سوریه بلکه از افغانستان و پاکستان بودند. درباره این عملیات بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از 3 همایش سرانجام 18 روز پیش، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، به توافقی دست یافتند. بر پایه این توافق، پناهجویانی که از نیمه شب اول فروردین ماه جاری به طور غیرقانونی از ترکیه سر از یونان درآورده، از امروز به ترکیه بازگردانده می شوند. بر پایه آمار ارائه شده، نزدیک به 5600 پناهجو از زمان اجرایی شدن این توافق وارد یونان شدند که از بامداد دوشنبه روند بازگرداندن آنها از طریق 3 مسیر به ترکیه آغاز شده. در مرحله نخست این عملیات، آن دست از پناهجویانی که از عراق، افغانستان و پاکستان به طور غیرقانونی از طریق دریای اژه وارد یونان شده اند به ترکیه اخراج می شوند. سپس نوبت به استرداد پناهجویانی می رسد که پیش از توافق تازه اتحادیه اروپا و ترکیه از همین مسیر سر از یونان درآوردند. شمار این پناهجویان هم نزدیک به 50,000 نفر ذکر شده. در ضمن این دسته از پناهجویان در صورت قبول تقاضایشان در یونان به کشورهای گوناگون اروپا تقسیم می شوند. ولی با این حال به نوشته روزنامه ها شانس و بخت قبولی این گونه پناهجویان هم بسیار کم رنگ است. بر پایه توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، این اتحادیه موظف است یک پناهجوی سوری از اردوگاه‌های ترکیه بپذیرد. در راستای این توافق، پیش از ظهر دوشنبه به محض بازگشت اولین گروه پناهجویان از یونان به ترکیه، یک گروه 16 نفری از پناهجویان به طور قانونی با هواپیما از ترکیه وارد فرودگاه شهر هانوفر در آلمان شد. حد نهایی شمار پناهجویانی که قرار است میان اتحادیه اروپا و ترکیه تبادل شوند 72,000 تن تعیین شده. اگرچه هنوز به درستی معلوم نیست با اجرای این توافق مسیر ترکیه یونان به طور کامل به روی پناهجویان بسته شود، کشورهای اروپایی نگران آنند که باندهای قاچاق انسان راه‌های دیگری را برای انتقال پناهجویان به اروپا انتخاب کنند. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان در گفتگو با روزنامه تاگسشپیگل نسبت به باز شدن دوباره مسیر آبی لیبی ایتالیا ابراز نگرانی کرده و گفته در صورت هجوم پناهجویان از این مسیر احتمال دارد اتحادیه اروپا مراکزی در کشورهای شمال آفریقا نیز راه اندازی کند و هر پناهجویی که از این مسیر تازه سر از اروپا درآورد بازگردانده و یک پناهجو از این مراکز پذیرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می گوید که ایران تا 5000 میلیارد تومان مبلغ افزوده برای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سال 1395 در نظر خواهد گرفت. آیا این مبلغ برای ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه مبلغی در خور توجه است؟ جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید که بنابر تصویب این کمیسیون ایران در نظر دارد تا در بودجه سال 1395 تا 5000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. آقای پور ابراهیمی شنبه 14 فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته است که این مبلغ از محل پولهای برگشت داده شده قراردادهای نظامی خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تامین خواهد شد. ایالات متحده آمریکا همزمان با تبادل چند زندانی با ایران در دیماه سال گذشته 1,700,000,000 دلار به جمهوری اسلامی پرداخت کرد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، معتقد است که این مبلغ با توجه به کلیت بودجه نظامی ایران رقم قابل توجهی است.
پولی رو که ایران از قراردادهای نظامی گذشته با آمریکا و دیگر کشورها پس خواهد گرفت، یعنی قراردادهایی که اجرا نشدند، 5000 میلیارد تومان خواهد بود که این رو بنا به گزارش‌ها به بودجه سال 1395 اضافه خواهند کرد. این مبلغ رو اگر به دلار حساب بکنیم به طور تقریبی حدود 1.5 میلیارد دلار میشه که در مقایسه با بودجه ایران حدود 10% افزایش نشون خواهد داد. بر مبنای گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک بودجه دفاعی ایران در سال 2014 حدود 15.9 بیلیون دلار بود. یعنی این 10% برای ایران اگر به طور انتظایی بهش نگاه بکنیم یک مبلغ قابل ملاحظه است.
مبلغی که قرار شده برای تقویت بنیه نظامی ایران در نظر گرفته شود در واقع اصل و سود دیرکرد قراردادی است که در زمان محمد رضا شاه پهلوی میان ایران و آمریکا برای خرید تسلیحات بسته شد، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی توسط آمریکا لغو شده بود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، معتقد است که بودجه نظامی ایران در قیاس با سایر کشورهای منطقه بودجه قابل توجهی نیست.
در مقایسه با سایر کشورها، برای نمونه بودجه عربستان در سال 2015 81.9 بیلیون دلار بود که رتبه سوم را در جهان داشت بعد از آمریکا و چین. کشورهای مثل روسیه و بریتانیا هزینه نظامیشون از عربستان کمتر بود، ولی اینا فقط مقایسه های کمی است. در مورد کیفیت اون یه فاکتورهای دیگری رو باید در نظر گرفت.
در ماه‌های اخیر برنامه‌های نظامی ایران به خصوص در حوزه موشک‌های بالیستیکی نگرانی‌های وسیعی در سطح منطقه و برخی از کشورهای جهان به وجود آورده است. نگرانی‌هایی که به زعم مقامات ایرانی بی‌مورد است و ایران تنها برای افزایش توان دفاعی خود به دنبال این برنامه‌هاست و مقاصد خصمانه‌ای ندارد.
با این گزارش از سمیرا قرایی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.